الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته، حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابو القاسم المصطفی محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعنة دائما على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبُّوكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَزَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ. منظر مبارك سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه مائده می باشد. دیشب به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان اون خصلت و خوی ناشایست و ناپسندی که در جامعه جاهلیت رواج دارد که عدم تأمل و تدبر بر عمل کرده پیشینیان باشد و پذیرش بدون چون و چرا و تقلید از عمل کرده جاهلانه و غیر عالمانه گذشتگان مذمت فرمود. و فرمود و لو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، یعنی ایراد و مشکل تقلید از گذشتگان این دو نکته است، آن که ایشان ندانند و آن که اون جماعت در صراط هدایت نباشند. اگر جمعی بودند و جماعتی بودند که مطالب و دستاوردهای علمی برای نسلهای آینده داشتند، اساس تربیت همینجاست و باید از دستاورد اونها و زحمات و خدمات اونها استفاده عالی کرد. و اگر جماعتی بودند که راهی را رفته بودند و تجربه شده بود و به فوزی رسیدند، آیندگان باید از این راه رفته استفاده کنند و در این وادی حرکت کنند. اینجا جاییست که اساسا تربیت مفهوم دارد و جایگاه پسندیده‌ای دارد. اونگاه به دنبال این موضوع نکته دیگری مطرح می شود که فلیوم ارتباطی نیز با آیه قبل دارد. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، علیکم انفسکم، بر شما باد نفس ها و جان هاتون، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، زیان نمی رساند به شما یا زیان نرساند به شما اون کسی که ضال و گمراه و ره گم کرده است هنگامی که شما به سوی هدایت می آیید و هدایت می یابید. خب این آیه شریف از آیاتی است که احتمالات مختلفی در مضمون آیه مبارک وجود دارد، اما در صدر آیه فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم. کلمه علیکم در اینجا یه احتمال آن است که به اصطلاح اسم فعل باشد به معنای الزمو، الزمو انفسکم. ممکن است نسلی که در اینجا وجود دارد خلاصه کار به تعبیر ادبای عرب از ناحیه اقراء باشد، هنگامی که ما میخواهیم توجه کسی را به یه شیء مورد علاقه جذب کنیم و مراقب باشد موقعیت اون شیء و شرایط اون از کف نرود، این رو اقراء میگویند. کما این که نقطه مقابل اون تحذیر است. گاهی نو مثال زدم در زمینه های متفاوت. نظرم بارج عزیزان، هنگامی که شکار در حال رفتن است، آهو دارد می گریزد، به این شکار چی می گوند؟ الغزاله، الغزاله، آهو را، آهو را، رفت، بگیر کرد، مراقب باش کرد. این حالت اقراع است، حالت حس ایجاد کردن، تشکیل ایجاد کردن است. گاه عکس رازی است، می خواهم بگن که بگریز که آمد، نه برو کرد. می خواهم بگن بگریز که آمد، الاسده، الاسده، شیر، شیر، فراغ کن که آمد. این را به اصطلاح تحذیر میگوین. این خوف است، ترس ایجاد میکند، منصوب میاد، منصوب نسبش به علت تحذیری است. اونجا جنبه اقرایی دارد. علیکم انفسکم، مسلمین، مردم، جانهاتان را و نفوسکن را، مراقب نفسهاتان باشید. بر شما باد نفس‌ها و جانات. خب این توجه رو در صدر آیه و در ابتدای آیه شریفه میدهد. قبل از اینکه مضمون کل آیه رو بررسی کنیم، همینجا یه تأمل و یه توقف مختصری نظر مبارک عزیزان داشته باشیم. خداوند میگوید علیکم انفسکم، بر شما باد جانهاتان، نفستون رو مراقب باشید و احفظو، به تعبیر دیگر مفسرین حفظ کنید نفستون رو. سخن در نفس بسیار است. عزیزان میدانید که مجموعه سعادت ما و هدایت ما از نفس برمیخیزد و شاید برای سعادت و برای شقاوت معنای دیگری نباشد جز شکوفایی نفس. هنگامی که نفس درست در مسیر خیش قرار میگیرد منتهی و ساده میشود، به سعادت میرسد. و هنگامی که نفس درست در مسیر خود قرار نمیگیرد منتهی به شقاوت میشود. شقاوت و سعادت رو باید اینجا جست، باید در درون نفس جست، باید از نفس برون کشید. مگر نه این است که الان قرائت میشد با اون صوت زیبا و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. مگر نه این است که همین نفس است که همه چیز درون اوست. فالهمها فجورها و تقواها، تمام فجور و تقوا درون این نفس است. اگر ما با این نفس رو کار داشتیم، اگر علیکم انفسکم، اگر ما به نفس پرداختیم، به خیلی چیزها میتوانیم برسیم. به تمام سعادت ها از پرداختن به نفس میرسیم و به تمام شقاوت ها از غفلت از نفس میرسیم. این وجود دارد. خود نفس از ماده چه میآید؟ از ماده نفاست میآید. شیء نفیس، اون شیئی است کمیاب و گرانقدر. نفس آدمی را که نفس میگویند به لحاظ نفاست او در وجود انسان و در هستی است که در جهان آفرین شد و همه چیز درون این نفس است. شما از افلاک بگیرید تا خاک، از عرش بگیرید تا فرش، از معرفت الله بگیرید تا فرش، هر آن چه وجود دارد از منظر وحی و قرآن از نفس به در می آید. از این بالاتر داریم که من عرف نفسه فقط عرف ربه. دیگه از این بهتر که ما درستترین و عالیترین کانال ارتباطی ما با خداوند سبحان نفس باشد و معرفت و نفس باشد. ما از طریق نفس است که می توانیم به حرفا بگذاریم. متاسفانه این نکته ایست بسیار عمیق و نکته ایست بسیار مغفور و فراموش شده در بین ما که ما به ظرافت ها و دقت های نفسانی و عظمت نفس خودمون خیلی تأمل نداریم. و علی التوصف باید بگوییم که جمع زیادی از انسان ها حواشی نفس اونها رو از خود نفس باز داشته است. اینها رو غفلت ها متاسفانه گرفته است. اینها فراموش کردن که خلاصه نفاست در چیست. من هیتم میاد دو سه جمله زیباست اینها رو در مجموعه، اگر آیان عزیزان اهل فضل تأمل دارند و در پی خواهند بود، در مجموعه حکمت های امیرالمومنین در قرر الحکم و درر الکلم آمودی. میدانید که از مجموعه قصار کلمات امیرالمومنین غیر از نهج البلاغه ما یه مجموعه ای داریم که این مجموعه نامش قرارالحکم است. این ترجمه هم شده است. یک کسی اینو ترجمه هم کرده است در قبل و پارسی اون هم در دست است. اینو تبدیل کردن، صفحه بندی کردن، موضوعات مختلف، بسیار مجموعه عالیست. مجموعه کلمات قصار وجود مقدس مولا الموحدین امیرالمومنین قرارالحکم و درارالکلم، اون قرها و اون روشنی های سخن و کلام. کلام همش اونجا قصار است. ما بیشتر از 3-4 خط اونجا مطلب نداریم از امیرالمومنین. به بیشتر یه خطی است. بیشتر 3 کلمه، 4 کلمه، 5 کلمه است. در باب نفس اونجا امیرالمومنین چند نکته دارد. من نگاه میکردم شاید 50 کلمه بود. 50 جمله بود. 3-4 تاشو من 5-6 تاشو خدمت آیان عزیزان عرض میکنم. تأمل بفرمایید. امام فرمود العارف من عرف نفسه. خوب تأمل کنید در شیوه بیان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. عارف واقعی آن کس است که خودشناس است، نفس شناس است. بعد چه می کند؟ العارف و من عرف نفسه و اعتقها. اونگاه نفس زنجیر از پای نفس باز می کند و نفسش را به حریت و آزادی می رساند. نفس را آزاد می کند و نزهها عن کل ما یبعدها و دور می کند، پاکیزه می کند نفس را از آنچه که از نفس باید دور باشد یا یبعدها اگر عن الله باشد، از آنچه که نفس را از حقیقت کمال و مطلق الهی دور می کند. اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه. بالاترین جهل ها اینه که انسان ندونه کیه، چیه، چه کار است، تو وجودش چه خبر است. بالاترین جاهل ها اون جاهلیست که از خودش خبر ندارد. غیر از این است؟ آیا غیر از این میشه گفت واقعا؟ اعظم الحکمه معرفت الانسان نفسه. بالاترین حکمت ها در وجود انسان در وجود آن است که آدمی به نفس پیش ببردازد، و بداند که در وجود او چه خبر است. باز امین علیه السلام میگوید البته این در نحو بلاغه هم هست، عجب طول من ینشد و زالته و قد ازل نفسه و لا یطلبها. ها تعجب میکنم از یک کسی که یه دانه تسبیحش گم میشود، از این صد دانه تسبیح یه دانش گم شده است، 24 ساعت میگرده این دانه تسبیح رو میگرده، این شامت سود است، این چیز، این مثلا فلان است، این یه دانش گم بشه میشه 99 تا مشکل پیش میاد در نظام آفرینش. این دنبال یه دانه مورد تسبیحش میگردد. اگر فلان مثلا شی رو گم کرده است، این 24 ساعت اعصابش ناراحت است که چرا ما مثلا فرض بفهمید این مرغمون گم کردیم. اما تعجب میزنم از این انسان که این مقدار در فکر گم شده هاش هست، اما نفس خودش رو گم کرده است، دنبال نفس خودش نیست که نفسش رو پیدا کنه. این چی میشه؟ این چقدر همت کوتاه هست به تعبیر امیرالمومنین. عجب طول من یجهل نفسه کیف یعرف ربه لو اله الا الله. خدا میداند عزیزان اینها من به ساده دارم عرض میکنم، رد میشم که بپردازم به بحث امشب، اما اینها خیلی نقطه و مطلب دارد، خیلی جای تأمل دارد برای ما. عجب طول من یجهل نفسه و یجهل نفسه. تعجب میزنم از اون کسی که نفس خودش را نمیداند، نسبت به نفس خودش جاهل است، نمیدونه بیرون این وجود چیست، چی داره چی نداره، توانمندی های شما چیست، ناتوانی ها و ضعف های شما در چیست، چه چیزی شما را اینجا که ایستاده این نگه داشته است، چه شما رو به اینجا آورده است، چه شما رو میتواند به کلاس بالاتر ببرد. میدانیم ما اینا رو. تعجب میکنم به من یک کلا نفس کیفه یعرف ربه. کسی که خودش رو نمیداند چطور میخواد خودش بشناسه؟ کسی که خودش که خودشه و بالاترین و نزدیکترین حقیقت به خودش خودشه، چطور میخواهد که عظیمترین حقیقت هستی و برترین حقیقت هستی که پروردگار عالم است او را بشناسه؟ کیفه یعرف ربه. و یه جمله دیگه بگم کفایت میکند، فرمود من عرف نفسه، خلاصه کار من عرف، شاید اون دیگه اوج کاری، من عرف نفسه تجرده. هر کسی که نفس رو بشناسد از تمام پای بست ها برون می آید، خودش میشه، تجرد، مجرد میشه، از همه چیز به در می آید، از تمام تعلقات به در می آید، از تمام گرفتاری ها آزاد می شود. یعنی تمام سعادت تو نفس و نفس شناسی است. اینه که از قدیم بزرگان خلاصه بر اساس معرفت النفس و علم معرفت نفس گام ها برمی داشتند و قدم ها می رفتند و خلاصه به چیزهایی می رسیدند در مذهب های مختلف، مکتب های متفاوت، دستاورد هایی در این باب بشریت در طول تاریخ دارد. اون مسئله عظیمی که باید انسان ها به اون بپردازند در حق خودشون، حتی در هر انسانی، اون موقعیت، جایگاه، شرایط و خلاصه کام کیفیت این نفس است. حالا یه جمله دیگه هم بگم که به هر حال تکمیل باشد. لا تجهل نفسك فإن الجاهل معرفة النفس جاهل بكل شيء. امام فرمود از نفس خود غافل نشو، ناشناس نسبت به نفس خیش نباش. اون کسی که جاهل به نفس باشد به همه چیز جاهل است. یعنی شما همه چیز رو در خود میتونید پیدا کنید، دقت کردید؟ از خودتون اگر شناخت آمد به همه چیز شناخت می آید. این است که خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. کمال از اینجا میاد، یا به تعبیر اون بزرگ مرد ابوالفتح بستی در اون قصیده نونیه بسیار زیبا، زیادت المرء فی دنیا نقصان و رفعه غیر خیر المحض خسران، از فرائد ادبیات عرب، از قصیده نونیه ابوالفتح بستی. بعد حالا میرسد به یه بیتش که ترجمه میکنم، اقبل علی النفس و استکمل فضائلها، اقبل على النفس فاستكمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان. متوجه باش به نفست و تکمیل کن کاستی ها و نقصان های نفست را. ببین چی کم داره که دیگران دارن تو نداری در نفس. ببین دیگران چرا رسیدن به اون چه رسیدن، مگر اینها یه جای دیگری بودن، از یه کلی دیگه آمدن ابوذرها و سلمان ها، اینها نان دیگری خوردن که ما نخوردیم، اینا در محیط دیگری بودن که ما نبودیم، محیط بهتر از محیط ما بود، اینا چی شد که این شدن؟ چرا شدن شخصیت های نامی که اینها هزار سال میگذرد اما دنیا رو تکان میدهن؟ وجود اینها شخصیت رسیدن به اسرار آفرینش، اینا چیکار کردن که این تو شدن؟ و استکمل فضائلها، کاستی های نفست رو جبلان کن. فانت بالنفس لا بالجسم انسان. اگر تو رو انسان میگن به لحاظ این تخته بند تنت نمیگن. این که دیروزودی شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم قباش. این است قضایا، این جسم که میرود آنچه میماند اون نفس ماست که باقی است. و استکمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان، تو با نفست انسان نه با جسم که زیر خاک رفته است. به فکر آن باش که او را تکمیل و تجهیز کنی و او را در سفری که میرود الالله مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، اون را مجهزش کنی و اون رو به کسی در وادی بمیرود. فرمود علیکم انفسکم، بپردازید به نفستون، از نفس غافل نباشید. خوراک نفس عزیزان آب و معقولات و نوشیدنی ها و خوردنی ها نیست، برنج و گندم نیست. خوراک نفس آب و نوشابه نیست، نفس خوراک دیگری دارد. بود خوراک نفس رو دانست، شناخت و تعلیمش. خب حالا این ابتدا آیه شریفه بود، ابتدا هم خداوند هشدار رو داد علیکم انفسکم، مواظب باشید از دستتون نره. عرض کردم چیست این؟ جنبه اقراء دارد، یعنی الغزاله الغزاله آهو آهو رفت. اگر این تیر رو در کمان نگذارد، اگر این درست خشاب رو نکشد، زامن راه نکند، نچکاند، رفته است. این 30 ثانیه اگر سرت تکان بدی رفته این آهو. علیکم انفسکم، یه سرت تکان بدی میبینی تمام شد، رضی افتادی بر خاک، فرصتی نیست که به نفس بپردازی. پس علیکم انفسکم، پس مراقب باشید. پس ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت، روز به روز، هفته هفته، ماه ماه، سال سال رو در نظر داشته باشید. نگذارید به سادگی حکایت اون باشد که فانوسوار خاموش گردد و آب گردد شمع را، حکایتی رو داشته باشید. خب حالا با این مقدمه چه میگوید خداوند سبحان؟ لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. عرض کردم در این آیه شریفه چند نظریه تفسیری وجود دارد، بنده به شکل اختصار عرض میکنم. یه معنای اولی که با همین مقدمه مناسبت بیشتری دارد این است که علیکم انفسکم، انسان ها، مسلمین، مؤمنین، بر جانتون مراقب نفستون باشید. میدونید چرا؟ اگر شما پرداختید به نفستون، اگر شما جانتون رو مجهز کردید و نفستون رو مسلح کردید به اون سلاحی که این نفس دارد، به سلاح و سلاح، اگر نفستون رو به سلاح و سلاح مجهزش کردید، اونگاه میدونید چی میشه؟ بگید عالم همشون کافر گردن، شما تکان نمی خورید چون نفستون پخته شده است. لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، اگر شما به نفستون پرداختید و نفستون رو تکمیل کردید، لا یضرکم، زیان نمی رساند به شما. همان کسی که گمراه هست هنگامی که اهتدیتم، هنگامی که شما درست به نفس پرداختید به دروادی هدایتید، اگر شما تکان می خورید هاتون می لرزد با یه صحنه تو زندگی، به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه به نفس نپرداختید، به لحاظ اینکه در صفاتون می لرزد، یه شبهه مختصر براتون وارد میشه، تکان میخورید، عقب نشینی میکنید از اعتقادتون. یه شبهه مختصر بهتون یه درخت داره تکان میدن، میبینید که میلرزه، برگاتون میریزه. چرا اینطورید؟ به لحاظ اینکه بر نفس نپرداختید. پس علیکم انفسکم، پس بدانید که راه این است، خودتون رو مجهز کنید. اگر مجهز شدید شما، لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، دیگه زیانی بر شما وارد نمیکنه از ضلالت ضلال و گمراهان. شما به گونه‌ای هستید که محکم ایستاده‌اید و المؤمن و کالجبل الراسخ چرزید، المؤمن و کالجبل الراسخ لا یحرکه الاواسط، شما مثل کوهی که هر بادی که بیاید بر شما تأثیر سوئی نداره، به شما رو تکان نمیده. این معنای اول و توجیه اولی که از آیه بسن بارک عیسان دست. حالا اینجا مثال دیگه هم دارم، بنده استفاده ها و استنباط های از آیه رو عرض می کنم، همش میتونه استفاده از آیه باشد. معنای دوم، کسانی که ایمان آوردید، لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، مراقب باشید شما، هشدار و حواستون جمع باشد که شما وقتی که در وادی هدایت آمدید، قدمتون محکم بردارید. به لحاظ این که انسانهای گمراه در عالم زیاده، نماهای مختلف و نغمه‌های مختلف از این سو و اون سو شنیده می شود، سازهای متفاوتی به صدا در می آید. شما که در وادی هدایت اومدید، درست قدم بردارید و زلالت گمراهان و گمراهی گمراهان و جذبه ها و جاذبه های گمراهی و زلالت شما رو نگیرد. در وادی هدایت چشمشون، چشمتون به خطوط هدایت باشد. ببینید این مضمون رو خدا در جای دیگر اینطور میگوید در قرآن، فلا ولا یغرنک ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، مبادا شما رو فریب بدهد، ولا یغرنک، مبادا شما رو فریب بدهد زیر رو شدن و موقعیت و جذبه و جلال اون کسانی که در وادی حق نیستند اما یه جاذبهی برای خودشون دارند. مباد ظاهر اونها، مباد خصوصیت اونها در روحیه هدایت طلبی شما تأثیر بگذارد، و دست از مسیر خودتون به هدایت خودتون بردارید به لحاظ مشکلاتی که برای شما پیش می آید. این معنای دوم آیه شریف است. لا یزر بکن من زله، مباد زیانتون بزند اون کسی که گمراه است. از اهدلیتون هنگامی که شما آمدید تو وادی هدایت قرار گرفتید. نه، شما اگر شناختتون درست، اگر میدانید راهتون درست، اگر میدانید شما به سوی هدفی میروید که نجات درینه، سعادت درینه. اینو ما میدانیم واقعا که خلاصه ما به سوی عالمی میریم که مقابل تمام اعمالمون هستیم و به سوی این عالم رفتن هم بهترین راهی که ما رو به اون به کمترین فاصله و به کمترین خطرات میرسانه، در حال صراط مستقیم است. صراط مستقیم هم داعی اون انبیاء الهی هستن و آنی ترین کسانی که الگوهای صراط مستقیم هم بدون شک زبات و مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد. علیهم الصلاه و السلام. روح صراط مستقیم اون شخصیتی است که وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین، این تجلی صراط مستقیم در سیمای علی سینا در سوره هم مزار مبارک عزیزان این حدیث رو گفتیم و در بهار دارن مجلسی، دیگران دارن در کتب اهل سنت، خوارزمی دارد اینو در مناقب، خوارزمی حنفی داند که عمار رسید مزار نبی مکرم و بعد فرمودن عمار اذا سلک الناس وادیا و سلک علی وادیا آخر فسلک ما سلک علی. اگر دیدی تمام مردم به یه طرف میروند و علی به طرف دیگر میرود، اینجا موندی با جماعت بروی یا با علی بروی؟ برو با علی. فسلک ما سلک علی، برو آن وادی را طی کن که علی طی کرده است. معیار صراط مستقیم اوست. خب ما وقتی به این شناخت و به این واقعیت میرسیم، اگر تمام دنیا به تعبیر پیغمبر به سوی دیگری بروند و ما ببینیم پیروان علی بن ابی طالب 5 نفرند 10 نفرند، لا یضرکم من زل از اهتدیتم، مباد شما متأثر بشید از این اقبال و ادبارها، مباد از این بیرونقی ها و پر رونقی ها شما مسیرتون عوض بشه. شما اگر خطتون گرفتید و برید دیگه چکار دارید؟ برید به مقصد برسید. مباد فریب بخورید از اقبال و ادبار دیگران، از درودها و مرگ ها. مباد شما متأثر بشید، کار خودتون بکنید، زدن بردارید، به هدف و مقصد خواهید رسید بدون شک. الان فرمودید این معنای دوم در آیه شریفه. معنای سوم، یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کسانی که در وادی ایمان آمده اید، شما دلتون خیلی میسوزد برای کسانی که گمراهند، میخواهید دست اینها را بگیرید. شما میخواهید من ضل را، اون کسی که راه را گم کرده است، او را نیز به وادی هدایت بیاورید. اما علیکم انفسکم، این حرفی داره؟ تا کجا؟ تا چه مقدار؟ شما به نعمت نجات و هدایت دیگران دارید خودتون را از بین میبرید. شما به قیمت نجات و هدایت دیگران مبادا خودتون رو متهم کنید. این که عرض میکنیم مطلب سوم، اینو از قرآن استفاده میشود. خداوند به وجود مقدس نبی مکرم میگوید یا رسول الله فلعلک باخون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، متاسفانه اگر اینها به این کتاب تو به حقیقت ایمان نمی آورند، نباید که دل خودت بکشی در هدایت آوردن اینها. دلسوزی برای گمراهان و گمراهان رو اونها که در وادی نیستن به صراط آوردن، به هدایت آوردن حدی دارن. مبادا این به قیمت زیان اصل وجود خود شما باشه، مبادا به قیمت متهم شدن شما باشه. شما با فلان کس دوستی میکنید که او را به وادی هدایت بیاورید، یه مرتبه نگاه میکنید این خودتون تو جامعه متهم شدید، یه مرتبه این حیثیت خودتون رو از دست دادید. شما با فلانی، بله فلانی با فلانی، میبینید شما مسیرتون چیز دیگری شد. لا یضرکم من ضل، مباد زیان بزنن بهتون. علیکم انفسکم، مراقب خودتون باشید. مبادا خلاصه کار یه مرتبه برید که شد غلامی که آب جوی آورد، آب جوی آمد و غلام ببرد. دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و دام ببرد. نکند که اینجوری باشد یه مرتبه نگاه کنید ببینید که خلاصه کار رفته است از دست؟ نه، مراقب باشید، حدود و مرزها رو رعایت کنید و بدین شیوه عمل کنید. این معنای سومی که در آیه شریفه وجود دارد. معنای چهارم، از این آیه شریفه عده‌ای از مفسرین یه ارتباطی با بحث امر معروف و نهی از منکر استفاده کردن. نمیشه استفاده کرد به این گونه، چون خلاصه میدانید در بزرگترین واجباتی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد همین قضیه است. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما بهترین امت خواهید بود اگر دایره امر به معروف و نهی از منکر در شما باشد. اون تأثیری که نماز در بعد فردی در انسان دارد، همان تأثیر را واجب امر به معروف و نهی از منکر در بعد اجتماعی در اسلام دارد. یعنی نماز و امر به معروف و نهی از منکر دو بالند، نماز فرد رو اصلاح میکند، امر معروف نهی از منکر جامعه رو اصلاح میکند. این دو تا امر توازنی هستند با هم در فرهنگ اسلامی و قرآنی که این حالتی وجود دارد. اما در این حال در امر به معروف و نهی از منکر شرایطی است، آدابی دارد. امر معروف نهی از منکر یه بعد فردی دارد، شخصی دارد، یه بعد حکومتی دارد. اینها تقسیماتی دارد. شاید ما زمانی مثلا مفصل این بحث رو در مباحث مستقل مطرح کردیم، اما این بعد آیه چیز دیگری است. کسانی که ایمان آوردید، علیکم انفسکم، اگر در وادی امر معروف و نهی از منکر متاسفانه زمانی و فرهنگی در جامعه حاکم شد که دیگه گوش اگر گوش منو، ناله اگر ناله توست، آنچه البته به جایی نرسن فریاده است. اگر دیدید شرایط شرایطیست که دیگه فایده ای نداره، دیگه به تعبیر وجود مقدس حضرت سید الشهدا در زهره عاشورا، من اطبتونکم من الحرام، کلام سخنگو با سوز نفس تر از حسین ابن علی، کدام سخنگو مسلط تر در قرآن از حسین ابن علی، کدام شخصیت دلسوز تر و مشفق تر برای جامعه از حسین ابن علی، بر اوج خطاب ایستاده است دارد صحبت کند، اما تا که شروع میکند چپ زدن و سوتا شروع میشه، نمیگذارن حسین ابن علی صحبت کند اصلا. ملعت بطونکم من الحرام یا من الشبهه، شما تأثیر نداره، من براتون چی میگم؟ وقتی که کار به اینجا کشید، اگر چنین شرایطی حاکم بود، همان می شود که نبی مکرم می گوید جمله اینه که پیغمبر می فرماید که سأل رسول الله عن هذه الآیه، سوال کرد سوالی از پیغمبر، سعلوی نقل می کند در تفسیرش از اهل سنت، سوال کرد سوالی از پیغمبر از همین آیه علیکم انفسکم که مورد بحث ماست. پیغمبر پاسخ دادن ایتمروا بالمعروف و تنعبوا عن المنکر، گوش کنید امر معروف رو بگید و نهی از منکر رو هم اجتناب از نهی از منکر کنید. تناهی از نهی ایتمار به امر، امر پذیری و نهی پذیری. فاذا رأیت دنیا مؤثره و شح مطاعا و هوا متبعا، اما اگر دیدید که دنیا عجیب تاثیرگذار است، اگر دیدید که شح و بخل تابع و طرفدار دارد، هوا تبعیت دارد، به اعجاب کل به زیرعین به رعیت به هر کسی سرش دلداد خودش کرده است، اصلا اعتنا به حق نمی کند، هر کسی ساز خودش می زند و اصلا هیچ توجهی به معیارها و اصالتها و حقانیتها ندارن، اگر دیدی چه این شرایطی حاکم است، فعلیکه به خوبی ست نفسک، جمعه زید علیکه به خوبی ست نفسک، خوبی از ما بی خاص می آن، یعنی خاص ست نفس، اونجا هوای خودت داشته باش. اگر دیدی چنین شرایطی است، علیکه به خوبی ست نفسک و زر عوامهم، و زر عوامهم دیگه اینجا وقتی که میبینی سخن تو الفبای کلام تو رو کسی نمیفهمد، تنها مانده ای، اینجا جاییست که دیگه خلاصه کار در تنهایی خود به سر ببری، درون خانه زانو بغل بگیری، اما مباد دست برداری از مطلب خودت، آخر کار این است که سخن خریدار ندارد. اگر این چنین است، کار با اونجا میرسد که ما آزموده ای در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رفت خیش. نهایت اینه که تو خرجت جدا میکنی از جمع، نه اینکه دست از اعتقاد و عملت برداری، و اینجا جاییست که امر معروف و نهی از منکر به تعبیر آقایان مثلا تفسیر میخوره. این هم معنای چهارمیست که برای آیه شریف مطرح کرده. پس در مجموع یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یک معنای اول و توجیه اول، شما خودتون رو به نفستون رو بپردازید. اگر شما نفس شناس شدید، دانستید خدا چه نفاستی در این وجود قرار داده، چه استعداد و توانمندی خدا به شما داده است، قدرتی داده است که می توانید عرش رو تکان بدید، مگر اینها بشر نبودن؟ مگر در طول تاریخ اون چه به صدق از بزرگان و اولیاء خدا می بینیم، اینها مگر شوخی است؟ اینها چه کردند که به این مقامات شما رسیدند؟ علیکم السلام. اگر شما نفستون رو تجبیری کردید، به نفستون پرداختید، بعد بدانید که اگر جمله کائنات هم کافر بشه، لا یزر رو کن منزله از انتدیتو، هیچ گزندی بر شما نمیرسد. مشکل شما از نفس چرا در تصیر از خودش، شما اگر خودتون تجبیری کنید، نه چرا لرزیدید، مشکل از خودتون که لرزیدید، چون مجهز نبودید لرزیدید، چون دونتوهی بودید لرزیدید. این توجیه اول. توجیه دوم آن که خلاصه کار در باب هدایت حدود را رعایت کنید. اگر به ترتیبی که قبلا عرض کردیم در بحث، وقتی که میخواد در وادی هدایت قدم بگذارید، جذبه و جاذبه گمراهان شما را نگیره. این خیلی نکته است. ما واقعا این اطلاع رو داریم در حال، مخصوصا در دنیای امروز ما خلاصه این هست. ممکنه ما در خیلی از برخوردها و تقابل‌های ضعف‌ها رو گاه در خودمون حس کنیم. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ارزش ها و اون که دارید خودتون حافظ اون باشید و اونو پاس بدارید. مباد جاذبه و رنگ و زرق و برق دیگران شما را بگیرن. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. دو. سوم عرض کردیم فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. در وادی هدایت خودتون که نکشید دیگه. مراقب خودتون باشید وقتی میخواهید دیگران را حدود را و چارچوب را رعایت کنید. از شی اذا جاوز حده این عکس به ضده. اگر شی از حدش بگذره نتیجهش معکوس میشه. پس اعتدال را رعایت کنید در این مسیر. و چهارم هم که عرض کردیم زمانی که امر معروف و نهی از منکر میدان ندارد و خریدار ندارد، اونجا کنجخانه هم خود دولتیست و نعمتیست. این چهار نکته را از آیه شریفه میتوان در مجموع استفاده کرد. و در پایان فرمود الى الله مرجعكم. بدانید خلاصه بکنید نکنید، هر کار بکنید، بپردازید به نفس بپردازید، الى الله مرجعكم. با کسی دیگه پایان کار شما نیست. سر و کار همه تو انسان ها، کافرتون، مؤمنتون، فاسقتون، منافقتون، موحدتون، سر و کار همه تون با یک چیز، کار ما با یک کس افتاده است و بس. الى الله مرجعكم، پایان کارتون با یک چیز. خب بدانید دیگه وقتی که پایان کار اوست، خود میدانید. الى الله مرجعكم فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. به نزد کسی میروید که به تمام اسرار اعمالتون شما رو انباء میکنه و به تمام ذرائع کارتون شما رو خبردار میکنه. خدا میداند. حالا اینو در جای خودش عرض کردیم، انباء خبر گفتن نیست. نه اینکه لیست عملت بذارن جلو تو در دنیا این کار کردی، خودم میدونم چه کار کردم. ان الانسان علی نفسه بصیره، من خودم میدونم چه کاری ام. فَيُنَبِّئُكُمْ. انباء اصلا این نیست، نبأ نیست، اصلا خبر نیست، نبأ گزارش نیست. نبا خیلی مورد از این حرف هست. فیونبئکم. اون ظرافت های اعمالتون رو و حقیقت اعمالتون رو فردای قیامت عیان میبینید. حالا عرض ندارم خیلی از صاحبان دل در پاری از مسائل مباحث اعتقاد به اون دارن که خلاصه کار اون چه ما در این دنیا میبینیم یک گوشه ایست، اون چه در اون سو میبینیم خلاصه کار چرف با این اختران بست خوش و زیباستی صورتی در زیر داند، آنچه در بالاستی یه ذره عمل در این دنیاست که در اون دنیا خورشید هاست و یه ذره عمل در این دنیاست که ظلماتون بعضها فوق بعض در اون عالم و تجلی اصلی اعمال، شکوفای اعمال تازه از اول شروع اون عالم ها آغاز می شود و قیامت نیست، بهش نیست، دوزخ نیست، مگر تجلی اعمال موحدان، تجلی اعمال کافران، تجلی اعمال اشیاء، تجلی اعمال سعدا. معنا نیست برای قیامت و عالم باقی مگر شکوفایی این اعمال، حال از این رنگ اون یا از این رنگ اون. ای دریده پوستین یوسفان، گرد برخیزی از این خواب گران، حکایت جز این نیست. فینبئکم بما کنتم تعملون. خب این آیه به پایان رسید. بدون بار اون یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه. البته این آیه که عرض میکنم تا مجموع پایان مطالب بنده روانتر و سریعتر عرض میکنم مفاد آیه رو مضمونش رو، خود آیه از آیاتی است که در قرآن بیش از صد نظریه پیرامونش وجود داره به لحاظ جهات مختلف ترتیبیش، صرفیش، نحویش، بیانیش، ادبیش و فهم آیه. بیش از صد نظریه در بین مفسرین و صد وجه در آیه وجود داره. یعنی از پیچیده ترین آیات قرآن کریم همین هست که انشاءالله به سهولت خدمت آیان سعی میکنیم از برکت قرآن مطرح شود. مستحضرید که از آدابی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد ادب الوصیه است. کتابی داریم در فقه جای خودش مطرح شده از احکامش، خصوصیات اون. خود وصیت یکی از مستحبات معکد و خلاصه شاید قدری چرتر و مستحب در نظر بعض از فقیهان و عالمان باشد. خود وصیت. حالا وصیت و وصایا دو گونه است عزیزان. ما گاه الوصایا که وصایایی داریم که اینها جنبه اخلاقی دارد. وصایا وصایا وصیت هایی است که اینها جنبه تذکر و پند و اندرز و تعلیمی دارد. وصایای تعلیمی است، وصایای اخلاقی است. گاه ما یه وصایایی داریم که اینها وصایای مالی است، جنبه مالی دارد. وصیت اخلاقی داریم، وصیت مالی داریم. وصیت اخلاقی همان است که خوب دیدید وصایای نبی مکرم یا ابا ذر، پیغمبر ابا ذر رو نشاندن. جناب ابا ذر دلش میخوام با تو صحبت کنم، میخوام یه مقداری وصیت کنم. چاپ شده مجموعه وصیت‌های پیغمبر به ابو ذر، ترجمه‌ام داره، خیلی زیباست. پیغمبر چه آبو زرد وصیت کرده؟ چه وصیتی است که پیغمبر دارن میکنه؟ امیر المؤمنین من وصیته علیه السلام حین ضربه ابن ملجم. نگاه کنید نهج البلاغه در همون کلمات و مطالبی که امیر المؤمنین اشاره میکند به فرزندان بزرگوارش از ابتدا، حسن جان، حسین جان، فرزندانم، اوصیکما و جمیع اولی و ذریتی و من بلغه کتابی هازا، توصیه میکنم، وصیت میکنم به شما دو فرزندم، جمیع ذریه ام نسلم و هر کسی که تا قیامت این نوشته به کتاب من به دست او برسد، این وصیت نامه منه. و من بلغه کتابی هازا چی؟ بعد شروع میکند آقا مواظب باشی، مواظب باشی که خلاصه کار نپردازید به گونه ای به دنیا که دنیا شما را از واقعیت ها و حقایق منصرف کنه. مباد اون که زیر بازوی ظالم را بگیرید، مباد اون که خصم مظلوم باشید، خون آل ظالم خصم ولی مظلوم آن. حضرت شروع میکنه سری مطالبی را بازگو کردن تا به اونجا میرسد که الله 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 که شنیدید و حداقل در ایام مصیبت این مطالب را آیان در ایام ضربت بردن امیر در شبها و لیالی قتل میخوانند و بازگو میکنند و ترجمه میکنند. حداقل من وصیته علیه السلام حین ضربه ابن ملجم. در نهج البلاغه ما چند تا خطبه داریم، یکی دو تا خطبه داریم، یکی دو تا نامه داریم که اینها مال اون هفتش روز هفته پایانی عمر علی بن ابی طالب و به اعتقاد بنده اصلا از خط خط اینها سوز و صدا و نغمه شهادت علی بن ابی طالب شنیده می شود. یکی نامه خطبه 149، خطبه 149 اگر توفیقی باشد زمانی بپردازیم، کوتاه از خطبه اما عجیب هست، عجیب هست. وقتی که امام وارد می شود بحث مرگ رو مطرح کنه، ایها الناس کل امرئ لاق ما یفر من فی فراره فلا اجله مساق النفس الهرب منهم و باقاته. شروع می کند که بدانید همه تون می رسید به ملاقات و دیدار اون که از او می گریزید و گریختن از او به منزله به دامن او رفتن است. بعد کار اونجا می سد که من الیوم امروز من نمی نید، من دیروز در میان شما مانند یکی از شما بودم، امروز که می‌بینی افتاده در بستر در حضور شما هستم، فردا خاطره بیشتر از حال شما نخواهم بود و عبرتی برای شما و نسل‌های آینده خواهم بود. نام من، عدالت من، مظلومیت من، شهادت من، شهامت من، جود اینها میماند از علی، اینها عبرتی میماند برای نسل‌های بعدی. این وصیت نامه علی بن ابی طالب است. امام شروع می‌کند وصایای خودش رو از بزرگان بوده، بر اون سید ابن طاووس این مجموعه و سایان عالی دارد، این عارف جریر القدر شیعه که آهنگ صوت حجت ابن الحسن العسکری را میشناسد. شنیدید وقتی که وارد سرداب شد یه وقت گفت ایستادم دیدم صدای مناجاتی میاد تو سرداب مقدس در سامر را سر من را در سامر ایستادم، ایستادم رو گوش دادم و دیدم کسی دارد مناجات میکنه، صدا را شناختم، دانستم که صدای حجت ابن الحسن العسکری است. ایستادم گوش دادم مناجات امام را، بیدم میگد اللهم این شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا و اجنو به ما و محبتنا. خدایا شیعیان ما از بقیه تینت ما خاندانند، اینها با آب محبت ما عجین شدند. یفرحون لفرحنا و یهزنون لحزننا. اینا وقتی شادی ماست آقا عزینه میکنن، کار میکنن، میدمن دلشون شاد نشاب دارن، سرور دارن. وقتی هم که قم ما میشه اینا 40-50 شد مینشینن میگن السلام علیکه ایت محبست العلمه، السلام علیک ایتها السیدة الجلیلة. شروع تا نام مادر ما برده می شود اینها حضن وجودشان رو می گیرن. اینها شیعیان ما این خصلت ها را دارن. خدایا خدایا اگر اینها گاهی پاشون لرزید، سید دارد می گرد دیدم آقا می فرمان که اگر خدایا اینها گاهی پاشون لرزید کارایی کردن خلاصه اتکالا بنا یکمی هم احساس کردن که خلاصه کار پشتوانی مثلا چیزی. خدایا ما حاضریم که از طاعات ما برداری و برنامه عدم شیعیان ما ثبت کن. خب این آقای بزرگوار که این گونه آشنای با رمز و راز کلام مهدی فاطمه است، یه تصیحت نامه خیلی زیبای اخلاقی داره جناب سید ابن طاووس به فرزندش، یا در زمان ما و در اصل ما وصیت نامه سنگین و پرمحتوای حضرت امام رحمت الله علیه. خب این وصایای اخلاقی است، اینها جنبه خاصی ندارد. نگفتن که این مال رو به فلانی بدهید، اون مال رو به فلانی بدهید. یه وصیت دیگری داریم در اسلام که اون وصایای مالی است، وصیت مالی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیه. اهل ایمان لازم بر شما وقتی که مرگ یکیتون رسید اونجا شروع کنید به وصیت کردن. بعد این سوال اونجا مطرح میشه که اینجا هم داریم، یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، وقتی مرگتون رسید اونجا وصیت کنید. خب ما وقتی مرگمون رسید برای قصال وصیت کنیم؟ ما که دیگه وقتی که مرگمون اومد که دیگه نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید دیگه آقا لب بسته است و دست افتاده است و کلمه بین یدی القصان وصیت چیست؟ میگن نه این نیست، اذا حضر احدکم الموت یعنی هنگامی که نشانه ها و علائم مرگ را دیدید، وقتی احساس کردید که خلاصه کار انقریب است که از ما اثری باقی نیست، وقتی احساس کردید که شما هم دیگه کم کم دارید میپیوندید به جرگه اونا که خلاصه کار کل ابن اون صوم این طاولت سلامته یوما علی اولت الحد باقی محموله، شما هم کم کم ممکنه خلاصه کار بگیره روی دست روی لا لا الا الله، بعد فکر باشید خلاصه کار اگر محصولی در زندگی دارید، اگر دستاوردی در زندگی دارید، فکر این بکنید خدا حقی داده است به شما در مالتون که یه سوم این رو فکر خودتون باشید، بنشینید حسابش بکنید، حساب کارتون بکنید، بدانید فرزندان شما و به اصطلاح اولاد شما اگر ولی خدا هستند، خداوند حاشا و کلا که ولی خودش رو رها کند و دهان ولیش گرسنه بماند و خالی بماند، اگر فرزندان شما عدو با خدا هستن چرا جوش اینا میدهید؟ چرا آتش به کماج دشمن خدا میدهید؟ بدید فکر خودتون باشید. اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیه، شما بکنید ببینید اگر ماترکی دارید و چیزی دارید، اگر نبود مکان و اگر نبود موقعیت محل عرضه میکردم، میدانید که بحث قضایای شخصی از گاهنده ندارم در مباحثم، خدا میداند که خداوند ارواح جمیع حقداران و عالمان و شهیدان و والدین معظم آیان و روح مطهر والد مکرم شیخ الخطباء و المحدثین رو غریق در یای انوار رحمت بگرداند انشاءالله. در این یکی دو ماه اخیر این بزرگ مرد هی هر گاه من خدمت چون میرسیدم اینجا هی به من میگفتن که برشین با اون حالت خاصی مثلا خاصی کنم برشین بنویسین، چرا بنویسین؟ من میخوام فقیرات در وصیتم بدم، برشین بنویسین. من رو تعبدی که حال وظیفه من بود که تازه می خانه و می خاک کنش نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود، عدد می کردم اعترام می کردم مثلا خب مثلا یه خاطرشون گفتم آقا فرصت هست، به روز خاطرم از 20 روز مانده بود دقیقا تاریخ 20 روز به فوتشون، تا رسیدم اصلا به یه حالت تغییر عجیب گفتن میگم الان بنشین ببینیس سمعن سمعن و تا قلم گرفتم نوشتم همونجا بردم پیش کردم آماده کردم آماده خودش گفتم امروز این کار انجام بده، کار رو تمام کردم، با قلم مبارک رو امضا کردم، توشیح کردم، والدی رو کردم امضا کردم، وصیت رو تمام اون که در دلشون میخواست 24-5 بند همه رو تنظیم کردم، بعد این نفسی کشیدم گفتم بابا خدا خیرت بده، حالا من راضی ام که این کار انجام بده. خب اینها دست نشه برام همه اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیه. خود وصیه یکی از آدابی است که در شرع مقدس این توصیه و تأکید به اون میشه. خب حالا اون آیه شریفه که عرض کردیم بعد دیگر وصیت است، اینجا چه دیگر داره؟ خداوند در باب وصیت میگوید یا ایها الذین آمنوا اهل ایمان شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه. شما ممکن است وقتی که تنظیم وصیت میکنید یا در حضر باشید یا در سفر باشید، یا در خانه زندگی خودتون هستید یا در به اصطلاح سفری در حضرت است، یا در بین مسلمانان هستید یا در بین مسلمانان نیستید، فرقی نمی کند، در هر دو حالت این کار رو بکنید. اگر خلاصه کار شما در بین مسلمین هم بودید، در بین خودتون بودید، اگر شما وصیت نوشتید شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوی عدل منکم، دو نفر شاهد عادل رو شما گواه بر عمل خودتون، گواه بر وصیت خودتون بدانید، به اینها رو شاهد بگیرید در صدق مدعای خودتون و جنبه اعتبار و جنبه پشتوانه بیشتری به وصیت خودتون بدهید. اگر بودید در بین خودتون او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، یا اون که خلاصه کار اگر احیانا کار به اونجا کشید که چه شد، شما در سفر بودید و دسترسی نداشتید و در بین مسلمین نبودید، حتی دو تا شاهد غیر مسلمان، دو تا شاهد غیر مسلمان رو گواه بر وصیت خودتون، یعنی برای که ابهت و عظمت بدید و تاثیرگذاری بیشتر به این بدید، یه تشریفات بیشتری در این باب رعایت کنید. البته شأن نزول آیم اشاره دارم، اینم حالا وسط بحث سرز میکنم یا مقدم میگفتم بهتر بود که در خود زید آیه شریفه داریم، بزرگی از بزرگان انصار، این با چند نفری از دو نفر همسفر داشت، اینها تجارتش به اصطلاح همسفر تجاری او بودند، مسیحی بودند، با این دو نفر سفر کرد و در مسافرت دید اینها همشین خیلی وساقتی به اعمالشون نیست، به سیادنامه نمشت مجموع وسایا اموال همه چی رو تذکر داد نمشت گذار در بین اموال خودش، فوت کرد، میدونست که دیگه در آستانه فوت است، فوت کرد. این دو دوست تاجر همسفر هست، در کتب تفسیری همه هست این بحثش عن نزول اینجا، اینا وقتی دیدن این اموال خیلی خوب نفیسی دارن، این بخش از اموالش برداشتن برای یارم جمع کردن آوردن مدینه، گفتن این دوست ما فوت کرد و دادن به ترکش، مادرش این است. این براس محترم فهمیدن، میدونستن پدرشون چه چیزهایی دارن، نیست توش پدر ما این آدم میلو دست این سازی بگذارن، گشتن به اون وصیت نامه رو تعبیر ما پیدا کردن در لای اموال، اومدن پیش رسول خدا، یا رسول الله قضیه این است، اینا رو احضار کردن که این شما چیزی از این میت دارید، دست شما چیزی وجود دارد؟ گفتن نه، ما قسم میخوریم که ندارد. بس صورت وصیت رو کردن و بعد به قضاوت پیغمبر کار کشید و پیغمبر مکرم حکم رو در اونجا بازگو فرمودن. چیز این شأن نزول هم در آیه شریفه هست، شما هنگامی که در وطن بودید وصیت تنظیم کردید، دو نفر شاهد عهد امضا کنند، اگر در سفر بودید، در حضر بودید، حتی مسلمان در پیش شما نبود، اهل کتاب اعتبار دارند اینا، از مسیحا و یهودیها خلاصه کار دو نفر رو شاهد بگیرید، زباعت منکم او آخران من غیرکم این انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت. حالا بعد بیاید و برای که ببینید این شهود راست میگوین، واقعا اون که بازگو میکنن لسان این میت نسبت به مالش نسبت به سایاش درست یا نه تعارف نداره، بیاید اینها رو به قسم وادار کنید، خود سوگند و قسم استرگاه هست برای اثبات این معنا. دیشب عزیزی عزیزان به من اطلاعات 13 شهریور رو دادن، به اوزنامه زهیمه اطلاعات 13 شهریور دیدم که تصویب کرده دولت مالزی که پشتوانه تعهدات مالی سوگند و قسم باشه، من بعد اصلا تصویب کردن در کشور خودشون پشتوانه، دیدم خیلی از امضاها ممکنه ارزش نداشته باشه، گفتن هم پشتوانه تعهدات مالی خبر بوده روزنامه نشد، پشتوانه تعهدات مالی خود سوگند و قسم باشه. فرمود اینها را تحبسون حما من بعد صلاته فیقسمان بالله ان ارتبتم، اگر شما شک دارید که در اینها این دو شاهد شما، این مسلمان یا غیر مسلمان شما، شک دارید که اینها دارن درست نقل میکنن مضمون شهادت رو، اینها رو بیارید تحبسون هما، این توقفون هما، اینا نگرشون دارید، اینا نگه دارید، من بعد صلاته فیقسمان بالله، بعد از نماز، بعد اینا رو قسم بدید. تعلیل تعلیل خاصیست، خود شرایط زمان در روحیات انسان ها اثر دارد. ممکن است ما خیلی از مسائل رو خلاصه کار، همونطور که دو شب قبل در جعل الله الکعبة البيت الحرام عرض می‌کردم، قبل از سفر حج بعضی چیزها رو بعضی ها میگن، اما وقتی سفر حج برمیگردن حداقل نشینه که یکی دو ماه اول خیلی از حرفا رو نمیزنن. وقتی دوستان گذشته، دوستان قبل از سفر شروع میکنن بعد از مقولات رو مطرح کردن، میگن آقا ما حج رفتیم، ما خانه خدا، ما فهمو حجری که بوسیدم دیگه دیگه پاره میذارم مثلا، حالا خدا کنه ان شاء الله ادامه پیدا کنم، یکی دو ماه اول نباشه، اون صفای صفا بمانه، مروت مروه بمانه، که بیشتر بمانه، اینا حداقل یک سال بمانه تا سفر بعد ان شاء الله. گاهی خود این حالات و شرایط زمانی در وجود انسان ماست. نماز، نماز عزیزان اون اثر خاصش رو در وجود انسان ولو در حد قابلیت استعداد ما میگذارد. مگر اون جمله رو از نبی مکرم نشنیدید که پیغمبر تشبیه کردن امیرالمومنین در خطبه 242 نهج البلاغه بحث میکنه و شبهها رسول الله، رسول خدا نماز رو تشبیه کرد به حمه، به چشمه آب گرم معدنی که علی باب احدکم، مقابل در خانه هر کسی از شماست، که شما میرید تو این آب، چشمه آب گرم معدنی، چیکار میکنید؟ 5 مرتبه غوطه میخورید در میآیید. آیا هل یبقی علیه من الدرن؟ آیا ممکنه چرکی و وسخی بماند در کسی؟ باز هم بعد از 5 مرتبه در آب گرم معدنی گوگردی کسی برد شنا کنه بیرون بیاد؟ باقی نمیماند. خود اثر نماز در روح و جان هست. اون ساعات و اون اثر بعد از نماز از سلام علیکم و رحمت الله استفاده. ببینید در خود روزه اینو میبینیم دیگه، ملموسترش خود عبادات یه اثری در روح انسان میگذارد، فضای خاصی ایجاد میکند. بعد از رمضان شما خودتون بنگرید یه رفت قلب بیشتری دارید. روزای آخر رمضان که میشه دیگه ممکن اگر براتون مصیبت هم نگن اشکتون بیاد، نیاز به گودی قبلگاه هم نیست. بعد از آخر رمضان که میشه این حالت رقتی در وجود انسان هست، یه حالت بود خلاصه کار حضور قلبی است. یه زمانی از میکردیم در آمار جرم شناسی هم من با اطلاع با سوال اطلاع عرض میکنم مذر مرکز همی در آمار جرم شناسی هم هست. اواخر ماه رمضان که میشه آمار سرقت در مینیمومه، قبل از رمضان همون آفیه قبل از رمضان مکسیمومه. یعنی خود رمضان یه حالتی رو برای حتی مجرمین هم ایجاد میکند. چه این حالتی رو رمضان دارد؟ نماز این حالت رو دارد. فقط فیوب سمان بالله من بعد سلاته فیوب سمان بالله، اینها رو بعد نماز دید اول درکت نمازی بخونند یا در اوقات سلام اینها درکت نماز بخونند، بعد اونگاه قسم بخورند. یه هفت مقداری هم که باشه خلاص وقتی رو به قبله ایستادند و این وضو رو گرفتند و این ادب رو کردند، این جملات رو گفتند، این کلمات رو گفتند، دیگه اینا نمیشه بی تاثیر در وجودشون باشه. خلاصه جو جوان مردی هم اگر باشد موجب میشه اگر خلافی گفتند برگردن از خلافشون و یقسمان قسم یاد میکنند. این لا نشتری بهی سمن از قبیل آول و کان از آقربا. من میخواستم این آیه رو یه جوری تمامش کنیم امشب که بس به پایان برسد و بحث بعدی رو فردا شب منظر مبارک عزیزان بگوییم. نشد و مطلب ماند انشاءالله خدمت حضار گرانقدر و سروران معظم ادامه بحث و فردا شب تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت معارف حق الهیه منور بگرداند، توفیق معرفت بیشتر نفس رو به همه ما کرامت بفرماید، دستمون رو از دامن قرآن به اطفت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلوات و سلام جناب ابوبکر آمد محضر نبی مکرم که یا رسول الله آمده این برای خطبه و خواستگاری دخترتون، فرمودن که کار دست من نیست، من باید نظر خود فاطمه رو بدانم. خوب اون شخصیتی که پیغمبر برای زهرای مرضیه قائلند و اون رشد فکری که در فاطمه وجود دارد به حق مطلب هم همین است، فرمودن ظاهرن که خبری نیست آقا برو جای دیگر. دومی آمد بیت تاریخ از عمر بن خطاب آمد و خواستگاری کرد از صدیقه طاهر سلام الله علیه ها، جواب من جواب بود. از طولدارترین اصحاب خیلی از مالیات داشت عبدالرحمن بن عوف اومد خواستگار این دوتا گفتن ما رفتیم نداد پیغمبر، نکنه تو باز مالی دیتر ماشه پیغمبر به تو بده، تو نخلستان داری چی داری احتمالا شاید پیغمبر به تو بده. خب در این حال شرافت و فضیلتیش که افتخار دامادی و سحر النبی رو پیدا کنی. عبدالرحمن ابن عوف آمد، خب دست از پا دراستر مانند دیگران بازگشت، بازگشت اومد به نخلستانش با هم بودن، سنتری با هم بودن، رسید اومد تو باغش به قول ما تو نخلستانش عبدالرحمن بود، رسید جایی که کارگرش مشغول کار بود، بیل میزد کارگرش، اومد به کارگرش گفت علی مثلا علی طالب تو هم برو خواستگاری کن به ما که ندارد، علی ابن ابی طالب داره تو نخلستان عبدالرحمن ابن عوف کار میکنه، اون داره استسقاء نخل میکنه، گفت تو برو خواستگاری کن مگر به تو بدهد. بگه شاید به تو بدهد نمیدانی، شاید امیر المومنین ما هم میریم، حالا ما هم منتظر فرصت بودیم، حالا که شما میگید رو جهت دیگه میریم. امیر المومنین دارد این خبر، آمدن از کنار آب علی ابن ابی طالب وضو گرفت، دو رکعت نماز خوان، گفت خدایا از تو خیر دنیا و آخرت را طلب میکنم. اونگاه با قدم های محکم و استوار آمد وارد شد در خانه نبی مکرم، اما نشست در نظر پیغمبر. فرمودن علی جان چرا امروز چیزی نمیگی؟ چرا امروز صحبتی نمی کنی؟ چرا حرف نمی زنی؟ فرمود یا رسول الله امروز برای کار دیگری بود. فرمود برای چی بود؟ گفت یا رسول الله امروز آمدم که فاطمه را از شما خواستگاری کنم. یک لحظه تاج و گفت این جمله رو چهره پیغمبر باز شد که خلاصه کار ما منتظر این صحنه بودیم سرنگی داره چون بیرومدیم گفتن من باید با زهرا در میان بگذارم. اومدن دوباره شدن که دخترم اینها که اومدن حالا علی ابن ابی طالب علی را که میشناسی و چه فردست میدانی که مجلت میدانی که پینه های دست علی را میدانی از مالی او را میدانی سبقت او را در اسلام میدانی سینه سینای او را میدانی معارف او را میدانی زهد او شرافت او تقوا فضیلت او همه چیزش میشناسی چهار میکنی دخترم علی را میپذیری؟ دیدن که صدیقه تو سرش رو پایین افکن مکست طویلا مدت طولانی سرش پایین افکن لبخندی گوشه لب دارد سرش پایین انداخته است زیر نگاه میکنه پیغمبر دست رو بلند کردن فهمدن الحمدلله الذی سپاس خدا را که چنین مهلتی رو بر من عطا کرد سکوت ها رضا ها سکوت دخترم فاطمه منظری رضای اوست و در فعیل بیرون رو فهمیدن که علی چی داری؟ رو چی داری که بخوای ترجی بکنی کاری بکنی مثلا یا رسول الله خودت میدانی علی چه داره؟ میدانی که این شمشیر ماست این خلاصه کار زره ماست این اسب ماست ما همین ها را داریم فهمیدن علی تو بدون شمشیر معنا نداری تو که سیف اللهی شما بدون مرکب که نیاز داری مرکبت رو اما تو نیاز به زره نداری مانند دیگران تو مردی هستی که همیشه سینه تو آماج تیر دشمنان اسلام هست تو نیاز به زره نداری برو بفروش تا ببینیم چه میکنیم با اون بساط عروسی دخترمون رو برقرار کنیم کار انجام شد خیلی به سهولت و پیغمبر آوردن صدیقه طاهره رو در خانه امیرالمومنین وارد کردن دست علی را گرفتن در دست فاطمه نهادن فهمدن دخترم بهترین مرد امت را برای تو برگزیدم و خداوند همسر بگرد فهمدن علی جان بهترین زنان این امت را خداوند کفت شما قرار داد صدای ناله و گریه صدیقه طاهره برخاست گویان فاطمه چیزهایی را میدانه عشق شوق و عشق غم از چهره امیرالمومنین جاری است از یه سو مسئول است که دستش در این دست توسط دست خدا و دست پیغمبر قرار گرفته است شاهدم ظاهرا نگاه میکند که چگونه این دست رو یه زمانی از دستش در میآورد و چگونه باید این دست آزرده رو به دست پیغمبر در یه شب ظلمانی چگونه تحویل بدهد و بگوید یا رسول الله لقد استرجعت ودیعه پیغمبر ودیعه شما را به شما باز میگردانم صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.